تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 18:30. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد 27 ماه ژوئن از سمت خود کنارگیری می کند. 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان به رایزنی های خود در برلین بر سر برنامه های هسته‌ای ایران پایان دادند. پارلمان ترکیه با انتخاب رئیس جمهوری آن کشور با آراء مستقیم مردم موافقت کرد. درود به همه شما شنوندگان گرامی و وفادار رادیو فردا. من آرمان مصطفی مجله شامگاهی امشب را آغاز می‌کنم و تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای روز با محمد زرقامی.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز کنارگیری خود را از رهبری حزب کارگر و نخست وزیری اعلام کرد. آقای بلر پس از شرکت در جلسه کابینه خطاب به اعضای حزب کارگر در حوزه انتخاباتی خود در شمال انگلستان گفت 10 سال مدت طولانی برای نخست وزیر بودن است و او 27 ماه ژوئن از مقام نخست وزیری کنار می رود. آقای بلر تا هفته دیگر در مقام نخست وزیری باقی می ماند تا اعضای حزب کارگر رهبر دیگری را انتخاب کنند. انتظار می رود گوردون براون وزیر خزانه داری فعلی به جای تونی بلر برگزیده شود. اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به علاوه آلمان به رایزنی های خود درباره برنامه هسته‌ای ایران در حاشیه نشست گروه 8 در برلین پایان دادند. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از دیپلمات ها در این مذاکرات مسئله تحریم های هسته‌ای علیه ایران مطرح نشد، بلکه حاضران نتایج گفتگوهای اخیر خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و اتخاذ مواضع در دور آینده مذاکرات این دو را بررسی کردند. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌ای تا 23 ماه مه به ایران فرصت داده است تا همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را به تعلیق درآورد. در غیر این صورت تهران با تحریم‌های جدیدی مواجه خواهد شد. پارلمان ترکیه امروز با 370 رأی موافق به اصلاح قانون اساسی این کشور و انتخاب رئیس جمهوری با مراجعه به آراء عمومی رأی مثبت داد. مجلس ترکیه 550 نماینده دارد. مطابق این اصلاحیه رئیس جمهوری برای یک دوره 5 ساله که یک بار قابل تمدید است برگزیده می شود. این مصوبه اکنون باید به امضای احمد نجات سزار رئیس جمهوری برسد. آقای سزار گفته است ممکن است مصوبه را وتو کند، چرا که بدون بحث کافی و عجولانه به رأی نمایندگان گذاشته شده است. حزب عدالت و توسعه پس از شکست عبدالله گل نامزد این حزب برای تصدی مقام ریاست جمهوری در رأی گیری اخیر پارلمان پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را داده بود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری 22 ماه ژوئیه برگزار شود. مقام های آمریکا و جمهوری چک در مذاکرات امروز خود در پراگ موضوع استقرار رادارهای سپر دفاع موشکی را بررسی می کنند. آمریکا مایل است این رادارها را در قالب طرح استقرار سیستم دفاع موشکی در جمهوری های چک و لهستان مستقر کند. به گفته وزارت دفاع جمهوری چک در مذاکرات امروز مسائل حقوقی و پرسنل بررسی می شود. مقامات آمریکایی مقابله با خطرات احتمالی موشکی از سوی ایران و کره شمالی را دلیل ساخت این سپر دفاعی ذکر کردند.
با سپاس از محمد زرقامی. و اما در مجله شامگاهی امشب، هشدار آمریکا در مورد خروج احتمالی ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی. توافق روسیه و قزاقستان برای غنی‌سازی مشترک اورانیوم. تقویت نیروی نظامی کردستان عراق در مرزهای ایران برای جلوگیری از ورود انصار الاسلام به آن منطقه. پذیرفتن مسئولیت سوء قصد انتحاری اربیل از سوی همین گروه انصار الاسلام. توانایی‌ها و ناتوانی‌های جمهوری اسلامی ایران در عراق. برخی از اهداف مانورهای سیاسی جمهوری اسلامی در افغانستان. درخواست وزارت امور خارجه ایالات متحده برای آزادی خروج پرناز عزیما و حاله اسفندیاری از ایران. و گزارش های دیگری که در این برنامه تقدیمتان خواهد شد. با رادیو فردا بمانید. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه درباره خطر خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی هشدار داد و اعلام کرد که شورای امنیت باید در این موضوع دخالت کند. کیومرث روشن گزارشی می‌دهد که می‌شنویم.
کریستوفر فورد نماینده ایالات متحده در اجلاس 130 کشور عضو معاهده NPT در سخنرانی خود در این نشست گفت از زمان روشن شدن تخطی چندباره ایران از NPT رهبران جمهوری اسلامی به طور قابل ملاحظه‌ای به خروج از این معاهده اشاره می‌کنند. آقای فورد اضافه کرد که خروج از این معاهده نباید به معنای نادیده گرفتن تخطی‌های قبلی یا پایان تلاش‌های بین‌المللی در زمینه اقدام علیه تخلفات ایران محسوب شود. وی اشاره کرد که سازمان ملل با دخالت در این زمینه و ارجاع موضوع به شورای امنیت تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا نگران است که خروج ایران از این معاهده برنامه هسته‌ای تهران را از چشم ناظران بین‌المللی دور نگه دارد و مانند تجربه کره شمالی جمهوری اسلامی ایران را در مسیر تولید سلاح هسته‌ای قرار دهد. جمهوری اسلامی ایران گفته است که برنامه‌ای برای عقب نشینی از NPT ندارد و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌توانند از تأسیسات هسته‌ای آن بازدید کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماه فوریه سال گذشته خود گرچه اعلام کرد به نشانه دال بر حرکت ایران در مسیر تولید سلاح هسته‌ای دست نیافته است، ولی در ضمن اعلام کرد که ایران از مقررات آژانس تخلفاتی داشته و نمیتواند تضمین کند که برنامه اتمی این کشور اهداف نظامی ندارد. جمهوری اسلامی ایران میگوید که برنامه اتمی آن صلح‌آمیز بوده و برای تولید برق مورد استفاده قرار میگیرد، ولی شورای امنیت سازمان ملل به دلیل امتناع ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تاکنون دو قطعنامه تحریمی مجزا را علیه تهران به تصویب رسانده است. بر اساس این قطعنامه‌ها تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران به اجرا درمی‌آید و سفر برخی از مقامات کلیدی نظامی و درگیر در پروژه اتمی ایران به خارج از کشور ممنوع شده است.
کیومرث روشن بود. پس از گذشت ماه‌ها از پیشنهاد روسیه مبنی بر انتقال تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران به خاک آن کشور و به نتیجه نرسیدن آن پیشنهاد، امروز رؤسای جمهوری قزاقستان و روسیه توافقنامه راه اندازی مرکز بین المللی غنی‌سازی اورانیوم را امضا می کنند. توضیحات بیشتر با بهمن باستانی.
مراد تاجین وزیر خارجه قزاقستان روز گذشته به خبرنگاران گفت با راه اندازی این مرکز نیاز ایران یا هر کشور دیگری به غنی‌سازی اورانیوم و چرخه سوخت هسته‌ای برطرف خواهد شد. این طرح به گفته مراد تاجین در رایزنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تکمیل شده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که بنابر این توافقنامه اورانیوم قزاقستان که دومین کشور تولید کننده اورانیوم در جهان است به روسیه منتقل می‌شود و کار غنی‌سازی آن در تأسیسات انگارس که در سیبری انجام می‌شود. وزیر خارجه قزاقستان با اشاره به این نکته که در سال 1991 قزاقستان نخستین کشوری بود که داوطلبانه کلیه تسلیحات هسته‌ای بازمانده از زمان اتحاد شوروی در آن منطقه را نابود کرد، افزود وقتی شما امروز به مسئله کره شمالی، ایران و دیگر کشورهایی که جدیداً به فعالیت‌های هسته‌ای رو می‌آورند نگاه کنید، متوجه می‌شوید که آن اقدام قزاقستان به تنهایی کافی نبوده است. وزیر خارجه قزاقستان گفت ما می‌دانیم که اکنون 10 تا 12 کشور در جهان در مدتی کوتاه می‌توانند تسلیحات اتمی تولید کنند. روسیه از اواخر سال گذشته به هدف حل بحران هسته‌ای ایران پیشنهاد کرد که غنی‌سازی اورانیوم ایران در خاک روسیه انجام شود تا ایران بتواند هم به انرژی هسته‌ای دست یابد و هم با انتقال غنی‌سازی اورانیوم به خارج از خاک خود از رویارویی با جامعه بین‌الملل پرهیز کند. تازه ترین دور پیشنهادهای روسیه در این زمینه 15 فروردین امسال بود که در دیدار کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه با نمایندگان مجلس عوام انگلیس مطرح شد. آقای کاساچوف گفت یکی از بهترین راه‌های حل مشکل هسته‌ای ایران غنی‌سازی اورانیوم برای نیروگاه اتمی ایران در مراکز بین المللی در خاک روسیه است و افزود برای مثال تمامی سوختی که در نیروگاه‌های اتمی اوکراین استفاده می‌شود در روسیه غنی می‌شود و این همان مدلی است که به ایران هم پیشنهاد می‌شود. مقامات جمهوری اسلامی با رد این پیشنهادها گفتند که یک قدم از داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای عقب نمی‌نشینند. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواسته است غنی‌سازی اورانیوم و ساختمان مجتمع آب سنگین عراق را متوقف کند. از اورانیوم بسیار غنی شده و از پلوتونیوم به دست آمده از سوخت نیروگاه آب سنگین در ساختن سلاح اتمی میتوان استفاده کرد. جمهوری اسلامی با بی‌اعتبار خواندن قطعنامه‌های شورای امنیت بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تأکید می‌کند. وزیر خارجه قزاقستان روز گذشته گفت هدف از راه‌اندازی مرکز غنی‌سازی اورانیوم در سیبری ایجاد یک مکانیزم عملی برای کشورهایی است که می‌خواهند از نیروی هسته‌ای در جهت اهداف صلح‌آمیز استفاده کنند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اخراج اجباری ده‌ها هزار پناهنده افغان از ایران این بدگمانی را برانگیخته است که جمهوری اسلامی میکوشد ثبات افغانستان را برهم بزند. کشف سلاح‌های ساخت ایران از نهانگاه‌های طالبان نگرانی‌ها را افزایش داده است. برخی از ناظران معتقدند که جمهوری اسلامی از این طریق میکوشد در راه بازسازی پایگاه هوایی شیندند توسط ارتش آمریکا اخلال کند. پایگاه استراتژیک شیندند در غرب افغانستان و در نزدیکی مرز ایران قرار دارد. اما ران سینوویتس، فرستاده رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، بعید می‌داند که جمهوری اسلامی بخواهد با اخراج پناهندگان و قاچاق اسلحه به این هدف دست یابد. ارتش آمریکا بازسازی پایگاه هوایی شیندند را از سال 2003 آغاز کرده است و جمهوری اسلامی استقرار نیروی هوایی آمریکا در این پایگاه را خطری برای امنیت خود می‌پندارد. یان کمپ، یک تحلیلگر مستقل مسائل دفاعی در لندن، میگوید اگر آمریکا تصمیم بگیرد تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی را از هوا مورد حمله قرار دهد، پایگاه شیندند میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
ایرانی ها از توانایی نظامی قابل توجهی برخوردارند. آنها می توانند بسیار بیشتر از عراقی ها در عملیات زمینی مقاومت نشان دهند. با توجه به گرفتاری آمریکا و متحدانش در عراق و افغانستان، در حال حاضر هر نوع عملیات نظامی متعارف علیه ایران در روی زمین را می توان منتفی دانست. من فکر می کنم اگر آمریکا تصمیم به عملیات نظامی بگیرد، تلفیقی از حمله موشکی از دریا و هوا و حمله هوایی بهترین گزینه خواهد.
روزنامه‌نگار پاکستانی احمد رشید معتقد است که بازگرداندن هزاران پناهنده افغان توسط جمهوری اسلامی میتواند تعادل دولت افغانستان را برهم بزند و برای نیروهای آمریکایی در شیندند دردسر بیافریند.
این امکان وجود دارد، ولی من گمان نمی کنم مقامات ایرانی نیازی به این کار داشته باشند، زیرا آنها با بسیاری از جنگ سالاران در غرب افغانستان هم از پشتون و غیر پشتون روابط دیرینه دارند.
به گفته احمد رشید، تردیدی وجود ندارد که جمهوری اسلامی کوشش می کند تا جایی که بتواند زندگی را بر ارتش آمریکا در افغانستان دشوارتر کند.
من تردیدی ندارم که در سالهای اخیر حکومت ایران به عوامل گوناگونی در افغانستان و از جمله به طالبان پول و اسلحه رسانده است. در غرب افغانستان پشتونها و غیر پشتونهایی هستند که از سوی ایران تجهیز شدند. اگر روزی حکومت ایران به این نتیجه برسد که آمریکایی‌ها از غرب افغانستان علیه آنها عمل می‌کنند، آنها قطعاً همه عوامل و مأموران‌شان را وارد عمل خواهند کرد.
دز براون، وزیر دفاع بریتانیا، روز 8 می گفته بود که جمهوری اسلامی در خاورمیانه با واسطه با آمریکا، بریتانیا و ناتو رویارویی می‌کند. آقای براون افزود اکنون نشانه هایی وجود دارد که جمهوری اسلامی قصد دارد در افغانستان هم همین کار را بکند. اما پیتر لیر، کارشناس آسیای جنوبی در دانشگاه سنت آندروز اسکاتلند، سخن مسئولان بریتانیایی و آمریکایی در مورد تأمین مستقیم اسلحه طالبان از سوی دولت ایران را مورد تردید قرار می دهد.
اگر خوب دقت کنید، قاچاق اسلحه در این منطقه ده ها سال پیش وجود داشته و اینجا مسیر قاچاق تریاک و هروئین افغانستان به سوی کشورهای مصرف کننده است. قیمت مواد مخدر را هم با پول می‌پردازند و گاه با تحویل اسلحه و مهمات و تجهیزات دیگر.
هیچ دلیل و مدرکی هم وجود ندارد که ارتباط دولت ایران با این داده ستت ها را به اثبات برساند. اینها کار گروه های سازمان یافته تبهکاران است.
یک دلیل دیگر اخراج گسترده افغان ها از ایران از دیدگاه مطبوعات کابل وارد آوردن فشار غیر مستقیم بر آمریکا از طریق ایجاد بحران اقتصادی در افغانستان است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
یک روز پس از انفجار کامیون بمبگذاری شده در شهر اربیل مرکز حکومت منطقه‌ای کردستان عراق، امروز پنجشنبه مقامات کرد عراقی 1000 نیروی نظامی را به مناطق مرزی با ایران اعزام کردند. انفجار در شهر اربیل دست کم 14 کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشت و گروه انصار الاسلام که از شاخه های شبکه تروریستی القاعده به شمار می آید مسئولیت آن را به عهده گرفت. نیما تمدن.
1000 نیروی پیشمرگه از سوی حکومت منطقه‌ای کردستان عراق روز پنجشنبه برای استقرار در مناطق مرزی با ایران اعزام شدند. هدف از استقرار این پیشمرگه ها در مناطق نزدیک به مرز ایران جلوگیری از نفوذ نیروهای انصار الاسلام اعلام شده است. جبار یاور، سخنگوی نیروهای نظامی حکومت منطقه‌ای کردستان، روز پنجشنبه در شهر سلیمانیه با اعلام این خبر گفت شبه نظامیان انصار الاسلام که شاخه کردی القاعده محسوب می شوند پس از بمب گذاری در اربیل در نزدیکی شهر مرزی پنجوین هم به نیروهای کرد حکومتی یورش بردند. 1000 پیشمرگه‌ای که برای استقرار در مناطق مرزی کردستان عراق و ایران اعزام شدند قرار است در قالب دو دسته با نیروهای انصار الاسلام مواجه شوند. به گفته جبار یاور، سخنگوی نیروهای نظامی حکومت کردستان عراق، گروهی از پیشمرگه‌ها واحدهای نظامی پیشتر استقرار یافته در منطقه و همچنین ایستهای بازرسی را تقویت خواهند کرد و گروه دوم در قالب گشت‌های سیار در کوهستان به مواضع انصار الاسلام یورش می‌برند. نیروهای پیشمرگه که از دهه 70 میلادی و در دوران مبارزات کردهای عراق با حکومت بعث آن کشور به عنوان یک نیروی شبه نظامی شکل گرفتند، از 4 سال پیش یعنی آغاز جنگ عراق به تشکیلات ارتش این کشور و حکومت منطقه‌ای کردستان پیوسته و وظیفه تامین امنیت را به عهده دارند. از زمان آغاز جنگ عراق در سال 2003 تا کنون که بخش‌های جنوبی و به ویژه مرکزی عراق شاهد ناآرامی‌ها و خشونت‌های قومی بوده، مناطق شمالی عراق که زیر نظر حکومت منطقه‌ای کردستان اداره می‌شود، اغلب از آرامش نسبی برخوردار بوده است. نیروهای انصار الاسلام به عنوان تنها افرادی هستند که تاکنون در چند حمله و بمبگذاری امنیت کردستان عراق را به شکل مقطعی به خطر انداختند.
گزارشی بود از نیما تمدن. گروه انصار الاسلام وابسته به شبکه تروریستی القاعده مسئولیت سوء قصد انتحاری روز چهارشنبه در اربیل را همونطوری که گفتیم به عهده گرفت. حکومت منطقه کردستان عراق اعلام کرد به اطلاعات مهمی در رابطه با عاملان سوء قصد انتحاری اربیل دست یافته است، اما فعلا از انتشار آنها خودداری میکند. علی جوانمردی خبرنگار رادیو فردا از آنکارا گزارش میدهد.
گروه انصار الاسلام که اخیراً تحت عنوان کتیبه‌های کردستان سازمان القاعده فعالیت‌های خود را از سر گرفته اعلام کرده یکی از استشهادیون این سازمان عملیات انتحاری دیروز چهارشنبه در اربیل کردستان عراق را انجام داده است. انصار الاسلام یا کتیبه‌های القاعده کردستان به رهبری فردی که خود را حاجی عارف کردستانی معرفی کرده طی اطلاعیه‌ای به کمپانی‌های خارجی هشدار داده از سرمایه‌گذاری در کردستان عراق خودداری کنند. گروه انصار الاسلام که پس از عملیات مشترک نیروهای پیشمرگ و سربازان آمریکایی در ماه مارس 2003 سرکوب شده بود، از ماه مارس 2007 فعالیت‌های خود را از سر گرفته است. به گفته منابع کرد عراقی، نیچیروان بارزانی نخست وزیر حکومت منطقه‌ای کردستان در سفر هفته گذشته خود به تهران از مقامات جمهوری اسلامی خواست مانع ورود افراد انصار الاسلام از خاک ایران به مناطق کردنشین عراق شوند. امروز حکومت منطقه‌ای کردستان اعلام کرد به اطلاعات مهمی درباره بمبگذاری دیروز اربیل دست یافته، اما فعلا از انتشار آنها خودداری می‌کند. سروقادر، عضو رهبری حزب دموکرات کردستان عراق و مسئول دستگاه تبلیغاتی این حزب در گفتگو با رادیو فردا میگوید
اطلاعاتی که از وزارت کشور و دستگاه امنیت کردستان افزایش دیروز داده شد مبنی بر اینه که سازمان‌های وابسته به القاعده که در عراق فعالند و افشاهای همجوار هم براشون آسان‌تری میشه کارو انجام دادند. وزیر کشور آقای کریم سنجاری گفتند که سرنخ‌هایی به دست آوردند ولی به لحاظ امنیتی تا کارشون تمام میشه نتایجشو بعداً اعلام میکنن، ولی معلوم شده که کار از کجاست و افرادی و چه جهاتی در این مجرد تروریستی دست داشتن.
از سروقادر پرسیدم در پی دستگیری شماری از افراد انصارالاسلام در کردستان عراق طی دو ماه گذشته رسانه های مستقل کرد خبر دادند افراد انصارالاسلام از ایران وارد عراق شدند. آیا مقامات حکومت کردستان این موضوع را با مسئولان جمهوری اسلامی در میان گذاشتند؟
افرادی وابسته به انصارالاسلام در بعضی از مناطق استان سلیمانی دیده شدند و از طرف نیروهای امنیتی کردستان هم مورد تعقیب قرار گرفتند و کسانی هم در سلیمانی باندی در سلیمانی دستگیر شدند. از این هم بیشتر دستگاه‌های امنیتی و رهبری حکومت کردستان اطلاعات بیشتری در دست داره در مورد شبکه‌هایی که سعی می‌کنند به داخل کردستان، به داخل ارکان کردستان نفوذ کنند و کارهای تروریستی انجام بدن. و این کارها هم فقط از طرف استان‌های همجوار کردستان عراق نیست، حتما از کشورهای همجوار هم براشون آسان‌تر میشه. و من فکر می‌کنم سفر نخست‌وزیر جناب آقای میشوان بارزانی به ایران احتمال داره بخشی از سفر این شاید هم مورد بحث قرار گرفته باشه. به هر حال امنیت کردستان فقط به نیروهای امنیتی و امنیتی کردستان وابسته نیست. اگر کشورهای همجوار سیاستی دوستانه و ضد تروریستی نداشته باشند و همکاری نکنند، منطقه آرام نخواهد شد.
از مسئول تبلیغات حزب دموکرات کردستان عراق سوال کردم. دکتر محمود عثمان عضو کرد مجلس نمایندگان عراق گفته است اعضای باند تروریستی که شما هم اشاره کردید در سلیمانی دستگیر شدند در ایران آموزش دیدند. آیا در این رابطه اطلاعی دارید؟
حرفایی که آقای دکتر عثمان گفتند من هم از جهات رسمی دیگر شنیدم، ولی به لحاظ سیاست دوستی و حسن همجواری که حکومت کردستان با جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگه همجواری کردستان داره، ما از اعلانات رسمی و جو منطقه را به توی تشنج بکشه خودداری میکنیم. اگر نه اطلاعات رسمی و جدی در دست نیروهای امنیتی و در دست رهبری حکومت کردستان هست.
به گفته یه رسانه های کرد عراقی پیشرفت های چند سال اخیر کردستان عراق و همپیمانی رهبری کردها با آمریکا و متحدانش موجب نگرانی تروریست ها شده و انگیزه اصلی ایجاد ناامنی در این مناطق را پدید آورده است. علی جوانمردی، رادیو فردا.
دیروز روزنامه فاینانشال تایمز متن گفتگوی را با عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران به چاپ رساند که در آن آقای عراقچی اشاره کرده بود که جمهوری اسلامی احتمالاً میتواند به تدوین طرحی برای خروج آمریکا از عراق کمک کند. امروز نشریه تحلیلی استراتفورد کامنتری در مقاله مفصل نوشته است که جمهوری اسلامی به دلایل گوناگون اصلاً توانایی انجام چنین تعهدی را ندارد. فریبا مودت خلاصه ای از این تحلیل را به اطلاعتان میرساند.
عباس عراقچی که در مذاکرات ماه فروردین جمهوری اسلامی با زلمای خلیلزاد سفیر سابق آمریکا در عراق شرکت داشت، در گفتگو با نشریه فینانشال تایمز گفت ایران و آمریکا در برقراری ثبات در عراق اشتراک منافع دارند. وی افزود که مذاکره مستقیم میان دو کشور برای یافتن راه حلی به گفته وی آبرومندانه برای خروج از عراق ممکن است، منوط به اینکه آمریکا از خود حسن نیت نشان دهد. استراتفورد کامنتری میگوید این مستقیم ترین و علنی ترین پیشنهاد ایران برای همکاری با دستگاه رهبری بوش به هدف برقراری ثبات در عراق است. این نشریه می‌افزاید ایران و آمریکا سرانجام به خاطر منافع ملی خود توافق کردند که در راه برقراری امنیت در عراق به گونه‌ای ملموس با یکدیگر همکاری کنند. اما بنا به این تحلیل به نظر بعید می‌رسد که ثبات در آینده نزدیک به عراق بازگردد، زیرا اختلافات عمیق میان شیعیان عراق دست ایران را برای نزدیک کردن کلیه جناح‌های درگیر می‌بندد. استراتفورد کامنتری در ادامه میگوید عامل اصلی در یک پارچه کردن شیعیان تقلیل تعداد مهره‌های سیاسی تا سطحی است که بتوان با آنها کنار آمد. این هدف را میتوان با قدرت پول یا خشونت یا هر دو به دست آورد. اما مسئله اینجاست که جناح‌گرایی در تمام سطوح و تار و پود جامعه شیعیان رسوخ کرده است. از یک سو سه گروه عمده شیعه یعنی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، حزب الدعوه و سپاه مهدی قرار دارند که هرچند با ایران روابط حسنه دارند، اما به نظر نمی رسد بتوانند در میان خود به تفاهم برسند. و از سوی دیگر گروهک‌های متعدد شیعه در سراسر جنوب عراق به طور پراکنده هستند که اغلب آنها با ایران یا متحدانش یا هر دو سر ناسازگاری دارند. استراتفورد کامنتری میگوید پول میتواند تعدادی از آنها را بخرد، اما نه همه آنها را. اما توسل به خشونت به گفته استراتفورد کامنتری میتواند برای ایران نتیجه معکوس به بار آورد. جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ خود در میان شیعیان عراق از هویت شیعه‌اش استفاده کرده و اگر بخواهد علیه کسانی که دنبال روی سیاست‌هایش نیستند به خشونت متوسل شود، این امر میتواند به احساسات ملی گرایانه اما خفته شیعیان عراق دامن زده و بلند پروازی‌های ایران در عراق را سخت خدشه‌دار کند. به عبارت دیگر بنا به این تحلیل، اظهار آمادگی ایران برای کمک به آمریکا در عراق یک چیز است و توانایی جمهوری اسلامی برای شکل دادن به وقایع چیزی دیگر. و به گفته استراتفورد کامنتری، قبل از برقراری هر گونه توافق و تفاهم در میان جامعه از هم گسسته شیعیان عراق، احتمالا شیعیان موجی طولانی از خشونت را تجربه خواهند کرد. و این تنها در مورد شیعیان است. آتش این خشونت در ابعادی که شیعیان، سنی‌ها و کردها را نیز شامل شود، بسیار دامنه‌دارتر خواهد بود. استراتفورد کامنتری در خاتمه میگوید نه ایران و نه ایالات متحده نظر بهتری جز همکاری با یکدیگر ندارند. از بسیاری جهات هم شرایط کنونی حاصل اقدامات این دو کشور به هدف دستیابی به اهدافشان بوده است. اما در هر حال همگنی مواضع بر سر عراق آغازی است بر روند ثبات.
فریبا مودت. شون مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه 9 ماه می از ایران خواست به 3 نفر که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارند و گذرنامه آنها ضبط شده اجازه خروج بدهد. یکی از این 3 تن پرناز یا نازی عظیما خبرنگار رادیو فرداست. نیوشا بغراتی.
2 تن از کسانی که با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی اجازه خروج از ایران را نیافتند عبارتند از پرناز عظیما و حاله اسفندیاری. حاله اسفندیاری مدیر برنامه خاورمیانه مرکز مطالعات وودر ویلسون است که به ایران سفر کرده و پس از 4 ماه تلاش برای دریافت اجازه خروج سرانجام روز 3 شنبه توسط مقامات امنیتی دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. شخص دیگر نازی یا همان پرناز عظیما گزارشگر رادیو فرداست که در پراگ پایتخت جمهوری چک اقامت دارد و 4 ماه پیش به ایران سفر کرد. وی نمیتواند کشور را ترک کند چرا که مقام‌های قضایی و امنیتی گذرنامه ایرانی او را ضبط کردند. شان مک‌کرمک در ادامه از ذکر نام نفر 3 خودداری کرد اما افزود که دولت آمریکا از نزدیک وضعیت این 3 نفر را پیگیری می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه به انتقاد از نحوه رفتار جمهوری اسلامی با این افراد پرداخت. وی با اشاره به سوابق آکادمیک و روزنامه‌نگاری این 2 تن افزود معلوم نیست چرا حکومت ایران باید از این افراد بیم داشته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرد که این افراد تهدیدی برای مردم ایران و یا جمهوری اسلامی نیستند. به گفته وی آنها در گذشته بدون هیچ مشکلی بارها به ایران مسافرت کردند. روزنامه واشنگتن پست نوشته است که این افراد گروگان‌های نرمند که در جریان واکنش جمهوری اسلامی به 75 میلیون دلاری که سال گذشته دولت آمریکا برای گسترش دموکراسی در ایران اختصاص داد، دچار اشکال شدند. همچون نازی عظیما که در بهمن ماه 85 برای دیدار با مادر سالخورده و بیمارش به تهران رفته بود، حاله اسفندیاری نیز برای عیادت از مادر 93 ساله خود به ایران سفر کرده. پس از آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی مانع خروج این افراد از ایران شدند، این افراد با بازجوهایی روبرو گشتند که در تلاش کسب اطلاعاتی درباره سیاست‌های دولت آمریکا در قبال ایران هستند. به گفته یه خانواده حاله اسفندیاری، او نیز به مانند نازی عظیما برای همکاری با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته است. هر دوی این افراد، حاله اسفندیاری و پرناز عظیما، از همکاری با جمهوری اسلامی سرباز زدند.
نیوشا بغراتی بود. و در همین زمینه همسر یک مأمور پیشین FBI برای یافتن شوهرش از جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک کرده است. این مأمور پیشین FBI در ماه ژانویه گذشته در جزیره کیش ناپدید شد.
از جمعه تا جمعه
ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. نیوشا بغراتی در این لحظه خبرهای مهم را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام و عصر بخیر به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به علاوه آلمان به رایزنی‌های خود درباره برنامه هسته‌ای ایران در حاشیه نشست گروه 8 در برلین پایان دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از دیپلمات‌ها، در این مذاکرات مسئله تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران مطرح نشده، بلکه حاضران نتایج گفتگوهای اخیر خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و اتخاذ مواضع در دور آینده مذاکرات این دو را بررسی کردند. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌ای تا 23 ماه مه به ایران فرصت داده است تا همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. در غیر این صورت تهران با تحریم‌های جدیدی مواجه خواهد شد. در همسایگی ایران، پارلمان ترکیه امروز با 370 رأی موافق به اصلاح قانون اساسی این کشور و انتخاب رئیس جمهوری با مراجعه به آرای عمومی رأی مثبت داد. مجلس ترکیه 550 نماینده دارد. مطابق این اصلاحیه، رئیس جمهوری برای یک دوره 5 ساله که یک بار نیز قابل تمدید است برگزیده می شود. این مصوبه اکنون باید به امضای رئیس جمهوری فعلی برسد. تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، امروز کنارگیری خود را از رهبری حزب کارگر و سمت نخست وزیری اعلام کرد. آقای بلر پس از شرکت در جلسه کابینه خطاب به اعضای حزب کارگر در حوزه انتخاباتی خود در شمال انگلستان گفت 10 سال مدت طولانی برای نخست وزیر بودن است و او 27 ماه ژوئن از مقام نخست وزیری کنار می رود. دادگاهی در آمریکا یک مرد ایرانی تبار شهروند این کشور، آمریکا را به جرم تلاش برای صدور غیرقانونی قطعات هواپیماهای جنگنده F-14 به ایران به تحمل 2 سال حبس محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، محموله‌ای که این مرد با نام رضا طبیب قصد داشت با کمک همسرش به ایران صادر کند، در ماه فوریه گذشته توسط اداره گمرک و مهاجرت آمریکا ضبط شده بود. این زوج در دادگاه متهم شدند که از طریق آلمان این قطعات را به ایران صادر می کردند. در ایران، عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، به خبرگزاری فارس گفته است که این شورا طرح تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را مغایر با قانون اساسی دانسته و آن را رد کرده است. نمایندگان مجلس چند هفته پیش طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی و دوره 10 ریاست جمهوری به طور همزمان در نیمه اول آبان ماه سال 87 برگزار می‌شد. آقای مصطفی،
سپاسگزارم. نیوشا بغراتی. نتیجه یک نظرسنجی عمومی در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که بخش بزرگی از مردم خواهان تقویت سازمان ملل متحد هستند. بر پایه این نظرسنجی، شمار بسیاری از مردم معتقدند که شورای امنیت باید برای رویارویی با نسل کشی، فعالیت‌های تروریستی و گسترش تسلیحات اتمی از توان و قدرت لازم برخوردار باشد. نیما تمدن نگاهی دارد به این نظرسنجی.
نتایج نظرسنجی عمومی که با سازماندهی 2 نهاد تحقیقاتی آمریکایی در 14 کشور جهان از جمله ایران صورت گرفته نشان می‌دهد بخش اعظم افکار عمومی در سراسر دنیا با قدرتگیری شورای امنیت سازمان ملل برای برخورد نظامی با برخی پدیده‌ها موافق است. در 12 کشور از 14 کشوری که نظرسنجی در آنها صورت گرفته، مردم موافق بودند که برای جلوگیری از نقض شدید حقوق بشر در برخی نقاط مانند آنچه به عنوان نسل‌کشی روی می‌دهد، شورای امنیت باید حق استفاده از قوه قهریه داشته باشد. بیشترین درصد موافقان با این نظر در فرانسه با 85% و در اسرائیل و آمریکا با 83% بودند. یک اکثریت غالب در 8 کشور جهان نیز معتقد است که شورای امنیت نه تنها باید حق استفاده از قوه قهریه داشته باشد، بلکه اساساً وظیفه و مسئولیت دارد که برای حفاظت از جان انسانها در برابر نقض شدید حقوق بشر مداخله نظامی کند. اکثریتی که با این نظر موافق بودند به شکل عمده در چین با 76%، آمریکا با 74% و فلسطینی ها با 69% بودند. در همین نظرسنجی مشخص شد که به شکل میانگین 71% افکار عمومی جهان معتقد است از اقدام نظامی شورای امنیت علیه کشورهای حامی گروه‌های تروریستی پشتیبانی می‌کند. در این باره اکثریت مطلق از سوی مردم اسرائیل بود با 85% و پس از آن فرانسوی‌ها با 84%. اما در ارتباط با اینکه آیا شورای امنیت باید توان پیشگیری از دستیابی برخی کشورها به سلاح اتمی داشته باشد، در مجموع 52% از افکار عمومی جهان گفتند که با این گزینه موافق هستند. در میان موافقان اقدام نظامی شورای امنیت علیه کشورهایی که قصد دارند سلاح اتمی به دست آورند، مکزیکی ها با 70% در جایگاه اولند و اسرائیلی ها و آمریکایی ها هر یک با 62% در جایگاه دوم. در این نظرسنجی که از ژوئیه سال 2006 تا مارس سال 2007 در 14 کشور انجام شده، مردم 12 کشور از موقعیت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد پشتیبانی کردند. این نظرسنجی در کشورهای چین، اندونزی، هند، آمریکا، فرانسه، اسرائیل و ایران انجام شده و سایر کشورهایی که شهروندانشان در این نظرسنجی مشارکت داشتند عبارتند از روسیه، تایلند، اوکراین، لهستان، مکزیک، کره جنوبی، فیلیپین، استرالیا، آرژانتین، پرو، ارمنستان و سرزمین‌های فلسطینی. به گفته یکی از مقامات سازمانی که این نظرسنجی را سازماندهی کرده، هرچند سران کشورها درباره قدرتگیری سازمان ملل متحد محتاطانه نظر می‌دهند، اما افکار عمومی خواستار تقویت نقش و حضور سازمان ملل است. در آمریکا نه تنها 79% از پرسش شوندگان خواهان تقویت سازمان ملل متحد بود، بلکه 66% از آمریکایی‌ها خواهان افزایش اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل است.
گزارشی بود از نیما تمدن. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز اعلام کرد 27 ماه ژوئن، تقریبا 7 هفته دیگر، از سمت نخست وزیری کنارگیری میکند. به گزارش شهران تبری از لندن توجه فرمایید.
پس از آنکه تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس سالانه حزب کارگر در تابستان گذشته گفت پیش از پایان دوران نخست وزیریش از مقام خود کنار خواهد گرفت، همواره فشار بر او برای اعلان تاریخ آن تشدید یافت، تا اینکه بالاخره شب گذشته اعلان شد که او امروز 10 ماه می تاریخ کنارگیری خود را اعلان خواهد کرد. صبح امروز او کابینه‌اش را از این موضوع مطلع کرد، اما تا وقتی به حوزه انتخاباتیش در سیچفیلد در استان دارم نرفته بود، روز دقیق آن را که 27 ژوئن است اعلان نکرد. صبح امروز آقای بلر پس از جلسه کابینه به سیچفیلد رفت که از آنجا در سال 1983، یعنی 24 سال پیش، به نمایندگی مجلس انتخاب شد و در سال 1994، یعنی 13 سال پیش، به رهبری حزب کارگر. بلر همواره تماس خود را با این حوزه و مردم آن حفظ کرده و شخصیت‌های بزرگ جهان چون بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا و ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه را با خود به این شهر کوچک کارگری برد. گفته می‌شود مردم عادی سیچفیلد او را مانند پسر خود می‌بینند که بزرگش کردند و به مقام نخست وزیری رساندند و او وفاداری و دین خود را به آنها هرگز فراموش نکرد. ورود او به سالن حزبش در سیچفیلد همراه با استقبال شدید بود. تونی بلر پس از تشکر از مردم حوزه انتخاباتیش از همکاران محلیش تک تک نام برد و با آنها شوخی کرد و ازشان تشکر کرد. سپس از همسرش شری بلر که او را همسر، دوست و شریک سیاسی خود نامید و نیز فرزندانش تشکر کرد و در ابتدای سخنانش خبر مهم را اعلان کرده گفت: I've come back here to Sedgefield, to my constituency, where my political journey began and where it's fitting that it should end. Today I announce my decision to stand down from the leadership of the Labour Party. من امروز به سیچفیلد، جایی که سفر سیاسی خود را آغاز کردم، آمده‌ام تا در همین جا به آن پایان دهم. من در اینجا تصمیم خود را به کنارگیری از رهبری حزب کارگر اعلان می کنم و حزب باید رهبر جدید خود را انتخاب کند. من در 27 ژوئن استعفای خود را از مقام نخست وزیری بریتانیا خدمت ملکه تقدیم خواهم کرد. او سپس گفت من بیش از 10 سال است که نخست وزیر این کشور بودم و در دنیای امروز این مدتی بس طولانی برای احراز چنین مقامی است. او افزود قضاوت درباره خوب و بد نخست وزیری من به عهده مردم است. من فقط می توانم درباره آنچه خود فکر می کنم بگویم. آقای بلر سپس درباره خودش گفت که چگونه در دهه های 60 و 70 یعنی دوران انقلاب های اجتماعی در اروپا جوانی خود را طی کرد و با فروپاشی کمونیسم به بلوغ سیاسی رسید. او خود را یک فرد و یک سیاستمدار خوشبین توصیف کرد و از دستاوردهای خود و دولتش سخن گفت. او در زمینه مسائل بین‌المللی به دستاوردهایش در زمینه تغییر محیط زیست و جلوگیری از گرمای کره زمین، کمک‌هایش در آفریقا و مبارزه با تروریسم اشاره کرد و افزود: بریتانیا یک کشور دنباله‌رو نیست، کشوری است که در صحنه بین‌المللی نقش رهبری را به عهده دارد. آقای بلر اما از مسئله عراق که یکی از عوامل عمده در کاهش عظیم محبوبیتش بوده، به تندی عبور کرد و در عوض بر اهمیت رابطه محکم بین بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تاکید گذارد و گفت به هیچ عنوان از تحکیم این رابطه پشیمان نیست. او سپس رو به مردم حوزه‌اش کرده گفت من ممکن است اشتباه کرده باشم، اما از شما میخواهم باور کنید که هر تصمیمی گرفتم فکر کردم بهترین تصمیم برای مملکتم بوده.
گزارشی بود از شهران طبری، خبرنگار رادیو فردا در لندن. و اما در خاورمیانه، وزیر امور خارجه اسرائیل برای گفتگو درباره طرح صلح اتحادیه عرب امروز پنجشنبه به قاهره مقر این اتحادیه سفر کرده است. کشورهای عضو اتحادیه عرب به اسرائیل پیشنهاد کردند در برابر برقراری روابط کامل سیاسی با همه این کشورها از سرزمین‌هایی که در جنگ شش روزه به تسلط خود درآورده عقب نشینی کند. درباره آخرین تحولات خاورمیانه گزارش می‌شنویم از توماج طاهباز.
زیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل در حالی امروز گفتگو با مقام‌های مصر آغاز می‌کند که در دولت اسرائیل بحران داخلی بر سر انتشار گزارش کمیسیون تحقیق جنگ تابستان گذشته با گروه حزب الله لبنان ادامه دارد. زیپی لیونی هفته گذشته خواهان استعفای نخست وزیر اسرائیل شده بود. با وجود این، خود وی در این دولت باقی مانده و گفته است برای پیشبرد گفتگوهای صلح با کشورهای عرب تلاش خواهد کرد. وزیر خارجه اسرائیل درباره طرح صلح اتحادیه عرب با رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک رایزنی خواهد کرد. وی همچنین در نشستی مشترک با وزیران خارجه مصر و اردن در قاهره شرکت می‌کند. اردن و مصر مسئولان اصلی در گروه تماس با اسرائیل و اتحادیه اروپا به منظور پیشبرد طرح صلح اتحادیه عرب محسوب می‌شوند. در آخرین نشست سران اتحادیه که ماه گذشته با میزبانی پادشاه عربستان در ریاض برگزار شد، کشورهای عضو اتحادیه عرب طرح صلحی را که 5 سال پیش از سوی ملک عبدالله ارائه شده بود به تصویب رساندند. این طرح از جمله برقراری مناسبات کامل صلح‌جویانه بین فلسطینی‌ها و همه کشورهای عضو اتحادیه عرب را به اسرائیل پیشنهاد می‌کند، ولی از اسرائیل می‌خواهد از تمامی سرزمین‌هایی که در جنگ 6 روزه 40 سال پیش به تسلط خود درآورد عقب‌نشینی کند. اتحادیه عرب در نشست اخیر وزیران خارجه خود تصمیم گرفت برای پیشبرد این طرح با اسرائیل تماس دائم برقرار کند. از اونجا که تنها مصر و اردن در میان کشورهای عضو اتحادیه عرب با اسرائیل روابط کامل سیاسی دارند، مأموریت تماس‌ها به این دو کشور محول شده است. دولت فلسطینی تماس‌های اردن و مصر را با اسرائیل مورد نکوهش قرار داد و نشست سه جانبه امروز بین وزیران خارجه مصر، اردن و اسرائیل را از همینک بی‌ثمر توصیف کرده است. اما مذاکرات امروز قاهره بین وزیران خارجه اسرائیل با بلندپایگان عرب در حالی انجام می‌شود که خشونت‌های متقابل از سوی اسرائیل و فلسطینی‌ها ادامه دارد. بامداد پنجشنبه در آتشباری‌های اسرائیل یک زن باردار فلسطینی در ساحل غربی کشته شد و حمله‌های راکتی فلسطینی‌ها از غزه به بخش‌های جنوبی اسرائیل ادامه یافت.
توماج طاهباز بود با گزارشی از آخرین تحولات خاورمیانه.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
در همایش فرماندهان بسیج که عصر دیروز چهارشنبه برگزار شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی رشد صادرات غیر نفتی ایران را معجزه افتخارآفرین توصیف کرد و گفت دولتش هر سال 1,000,000 شغل تازه ایجاد کرده است. آمارهای رئیس جمهوری و واقعیت‌های ایران عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست. از فریدون خاوند.
در همایش روز گذشته فرماندهان بسیج، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به دفاع از کارنامه اقتصادی خود برخاست و آن را در همه زمینه‌ها موفقیت آمیز توصیف کرد. به گفته او، وابستگی اقتصاد ایران به نفت رو به کاهش گذاشته، تورم و بیکاری عقب نشسته، صادرات غیرنفتی اوج گرفته و میلیاردها دلار سرمایه خارجی به کشور سرازیر شده است. آمار مورد استناد رئیس جمهوری اسلامی شاید فرماندهان بسیج را مسحور خود کند، ولی با ناباوری شدید محافل کارشناسی ایران روبرو می شود، از جمله در اردوی جناح‌های سیاسی هوادار رئیس جمهوری. آقای احمدی نژاد نرخ تورم 23% ایران در 1385 را که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام شده دروغ خواند و آن را 13.6% اعلام کرد. در عرصه مبارزه با بیکاری، رئیس جمهوری اسلامی به فرماندهان بسیج گفت دولتش در سالهای 1384 و 1385 جمعاً 1,950,000,000 فرصت تازه شغلی به وجود آورده است. بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی، در سالهای برنامه سوم از 1379 تا 1383 خورشیدی هر سال 580,000 فرصت تازه شغلی در کشور به وجود آمده. با توجه به از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در 1384 و 1385، دولت چگونه توانسته است هر سال حدود 1,000,000 فرصت تازه شغلی به وجود آورد؟ آقای احمدی نژاد در همایش دیروز فرماندهان بسیج رشد صادرات غیرنفتی ایران از 10.5 میلیارد دلار در 1384 به 16.3 میلیارد دلار در 1385 معجزه توصیف کرد. مسئله در اونجاست که مسئولان گمرک جمهوری اسلامی بخش مهمی از محصولات پتروشیمی را که در واقع ماده خام به شمار می روند در ستون صادرات غیر نفتی جا زده و ارزش این گونه صادرات را به گونه مصنوعی بالا بردند. اما اگر حتی صادرات غیر نفتی سالانه ایران را 16 میلیارد دلار به حساب آوریم، یک رئیس جمهوری آشنا به مسائل جهانی به دشواری می تواند از چنین رقم نازلی احساس افتخار کند، اگر بداند که صادرات سالانه کالا در تایلند 131 میلیارد دلار و در ترکیه 85 میلیارد دلار است.
فریدون خاوند بود. دیدار محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی ایران از شهرهای مختلف ایتالیا همچنان ادامه دارد. چهارشنبه دیروز محمد خاتمی در پایتخت صنعتی ایتالیا میلان با استاندار لومباردیا دیدار داشت. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رأفت همکار رادیو فردا در روم.
محمد خاتمی که سه‌شنبه گذشته برای شرکت در چندین کنفرانس و سمینار و همچنین ملاقات با پاپ بنedیکت 16 و مقامات دولتی ایتالیا به این کشور اروپایی سفر کرد، پنجشنبه برای شرکت در کنفرانسی در رابطه با اسلام و مسیحیت به شهر اودینه وارد شد. رئیس بنیاد باران روز چهارشنبه در میلان با استاندار ایالت لومباردیا روبرتو فورمیگونی از رهبران جنبش بنیادگرای کاتولیک کمونیون لیبراسیون دیدار داشت. در خاتمه این ملاقات که بیش از یک ساعت به طول انجامید، روبرتو فورمیگونی به خبرگزاری ایتالیا آنسا به نقل از رئیس سابق جمهوری اسلامی ایران گفت اسلام راه درازی را برای دستیابی به مردم سالاری و جدا ساختن دین از سیاست در مقابل دارد. استاندار لومباردیا در ادامه افسود محمد خاتمی مرا قانع ساخت که در جهت دموکراسی گام برمی دارد. روبرتو فورمیگونی در همین زمینه به خبرنگار آنسا خبرگزاری رسمی ایتالیا میگوید ما در گفتگوهایمان بر شیوه های دستیابی به سکولاریسم در مسیحیت و اسلام اشاره کردیم و رئیس جمهور سابق ایران تأکید کرد اگرچه راهی که اسلام باید برای دستیابی به مردم سالاری طی کند طولانی است ولی مسلمانان نیز چون مسیحیان چاره جستگی این راه ندارند. محمد خاتمی از جانب دیگر در گفتگو با روزنامه لاستامپا به مسئله اتمی اشاره می کند و می گوید تنها راه برطرف ساختن دغدغه های جامعه جهانی در رابطه با پرونده هسته جمهوری اسلامی ایران گفتگو است. در همین گفتگو محمد خاتمی می افزاید ما باید در رابطه با احترام به حقوق بشر از غرب بیاموزیم. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
و در ایران اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید مرحله دوم آنچه که طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و افزایش امنیت اخلاقی خوانده می شود از اول خرداد ماه آغاز خواهد شد. سرتیپ احمدی مقدم امروز گفت بخش اول این طرح که در زمینه مبارزه با مفاسد اجتماعی بود نتایج خوبی داشته است. وی افزود مرحله دوم طرح با هدف برخورد با مزاحمین به نوامیس مردم، اوباشان، اخلالگران اجتماعی و معتادان پرخطر آغاز می شود. محمد زرقامی و اطلاعات بیشتری از طرح مبارزه با بدحجابی.
در حالی که اجرای طرح تازه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با عنوان طرح امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی همچنان در تهران ادامه دارد، حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که ریاست شورای فرهنگ عمومی را بر عهده دارد، دستورالعمل‌های گوناگونی را به منظور آنچه که او یکسان‌سازی در مبارزه با بدحجابی خوانده به سازمان‌ها و اداره‌های دولتی ابلاغ کرده است. در این دستورالعمل ویژه که از آن با عنوان طرح راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب نام برده شده، تمامی اداره های دولتی موظف شدند مبلمان اداری را بر اساس حفظ آنچه که حدود حریم شرعی میان کارمندان زن و مرد عنوان شده طراحی کنند. همچنین این مصوبه اداره های دولتی را از رعایت آنچه که معماری اوپن نامیده منع کرده است. بنابر مصوبه شورای فرهنگ عمومی، وزارت کار نیز باید آموزش‌های لازم را درباره رعایت ضوابط اخلاقی و ظاهر پوشش و آرایش در محیط کار به کارفرمایان ارائه کند. اگرچه هنوز این مصوبه حالت اجرایی به خود نگرفته است، الهام کارمند یکی از وزارتخانه‌های دولتی از شنیده‌هایش درباره این تغییرات می‌گوید.
فعلاً توی اداره ما هنوز خیلی میگن فصلی پیدا نکرده، اما میگن که قراره مثلا از آسانسور شروع کنن که زنون و مردونش کنن. بعد یعنی روی مانتو میخوان یه مقدار سختگیری کنن، رو آرایش خانم ها اصلا دیگه آرایش نداشته باشن، تقریبا از رنگای تیره استفاده کنن. این چیزا بین بچه ها هر دو شهر سال دیگه نمیدونم چقدر صحت داره.
این تغییرات با واکنشی از سوی کارمندان زن مواجه شده؟
من که مثلا با همکارا صحبت کردم زیاد راضی نبودن. یعنی مثلا ما که حالا خیلی آدمای دیدندوبایی نبودیم، همون یه مقدار آزادی که داشتیم همه رو از ما دارن میگیرن.
اگرچه اجرای طرح امنیت اجتماعی در ایران سابقه 4 ساله دارد، اما هیچگاه دامنه آن به این اندازه گسترده نبوده است. چرایی این مسئله را از بهاره هدایت دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت جویا شدم.
قضیه حجاب یک عامل هویتی برای جمهوری اسلامیه و باید ملی تاکید بکنه و این رو گفتاره شده، چون یکی از مرزهای دقیقا تفکیک کننده اون با نظام قبلیه. شما در زمینه اقتصاد، در زمینه امنیت اجتماعی، در زمینه امور فرهنگی مرز تفکیک مشخص و قابل رعایت نمیدونید. حتی میتونید بگید که ساختارها در خیلی از موارد ویران شده است. چیزی که باقی مونده، چیزی که به چشم بیاد و بشه روش مانور تحلیقاتی کرد، دقیقاً یکی حداقل یکی از مؤلفه‌های اساسی همین قضیه تفکیک و حجاب یک برای زنها قائلن.
جلال یحیی‌زاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به این موضوع که اگر این مصوبه به درستی اجرا شود موفقیت آمیز خواهد بود گفته است با توجه به اینکه شرایط سنی کارکنان دولت در ادارات با دوران نوجوانی افراد در مدارس متفاوت است، سختگیری بیش از حد در جداسازی زنان و مردان در محیط‌های اداری در حقیقت توهین به شعور افراد محسوب می‌شود. از سوی دیگر لاله افتخاری عضو فراکسیون زنان مجلس هفتم از این طرح به عنوان طرحی در جهت رعایت موازین دین اسلام نام برده است. آرزو که کارمند یک اداره دولتی است در این باره میگوید
من اینو به مذهب خودمون برمیگردونم. مذهب اونطور که باید شاید جوونا یا حالا کلن افراد اجتماع نشناختوندن اینا. مذهب به این نیست که جنس مرد و زن از هم دیگه بخوان پنهان بشن. متاسفانه تو فرهنگ ما یا تو دینه دینی که به ما ارائه دادن به این قضیه فقط تاکید کردن که زن خودش رو از مرد بپوشونه، مرد خودش رو از زن بپوشونه، ولی به ریشه و عمق اون دینش توجهی نشده.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بسیاری دیگر از نهادهای دولتی در حالی پا به دایره اجرایی طرح تازه نیروی انتظامی گذاشتند که بسیاری از کارشناسان اقدامات آنها را در چارچوب اقداماتی سلیقه‌ای و مقطعی ارزیابی می‌کنند که در ادامه با مشکل اجرایی مواجه خواهد شد. شهناز سجادی، حقوقدان و از موافقان حجاب کامل اسلامی:
طرح میخواد در جایی برای یک سری افراد اجرا بشه. اگر اون افراد این طرح رو نپذیرن و همکاری نکنن، خب بهتر این طرح به شکست میخوره. ضمن اینکه اون فردی که میگه این طرح میخواد اونجا برای اون فرد اعمال بشه، میگه لزومی من نمیبینم. وقتی ما میبینیم که کارمندای ما در ادارات دولتی ولو اینکه خانم ها آقایون دارن در یک جا با هم کار میکنن مشترکن، هیچ مشکلی بینشون به وجود نیومده، هیچ مسائل ضد اخلاقی به الحمدلله به وقوع نپیوسته، این میگه برای چی باید این طرح اجرا بشه؟ در نتیجه واکنش نشون میده، مقاومت میکنه. بعد ممکنه یه وقتی ما واقعا عکس نتیجه بگیریم.
در حالی که مدت زمان اندکی از اجرای طرح امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی و مبارزه با آنچه که مظاهر بدحجابی خوانده می شود می گذرد، رئیس اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از برخورد جدی با فروشندگان پوشاک به گفته او فاقد شناسنامه از اول تیر ماه خبر داده است. همچنین سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از تبعید زنان شهرستانی دستگیر شده در طرح امنیت اجتماعی به شهر زادگاهشان سخن گفته است.
گزارشی بود از محمد زرقامی درباره چگونگی اجرای طرح مبارزه با بدحجابی در ایران. و اکنون نوبت به فریدون شیبانی میرسد تا ما را در جریان آخرین خبرهای ورزشی قرار دهد.
دنیای ورزش.
مدیر کل حراست سازمان تربیت بدنی اعلام کرد که هنوز شرایط برای حضور خانم ها در ورزشگاه ها فراهم نیست و با جداسازی سکوهای خانم ها از آقایان مشکل حل نمی شود. خبرگزاری جمهوری اسلامی امروز از قول مهدی فراهانی نبود امنیت و شرایط اجتماعی مناسب برای حضور بانوان در ورزشگاه ها را از جمله مشکلات عنوان کرد. به اعتقاد مدیر کل حراست سازمان تربیت بدنی، بسیاری از احکام شرعی بر اساس شرایط اجتماعی تغییر می کند و اگر این موضوع نیز توسط علما تایید شود که منع شرعی ندارد، برای ایجاد شرایط حضور بانوان در ورزشگاه ها آمادگی وجود دارد. امروز بعد از ظهر پیکارهای برگشت پلی آف برای راهیابی به لیگ برتر فوتبال ایران در شهرهای کرمانشاه و رشت انجام می شود. شیرین فراز کرمانشاه مسابقه رفت با تراکتورسازی را در تبریز 2-1 برنده شد. تیم‌های شهرداری بندر عباس و پگاه رشت نیز در بندر عباس رقابتی بدون گل داشتند. پیش از مسابقه برگشت، درگیری فیزیکی 2 بازیکن ثابت تیم شهرداری بندر عباس در تمرین دیروز این تیم در رشت، جو متشنجی را برای تیم شهرداری به وجود آورد و تمرین را بعد از نیم ساعت نیمه کاره گذاشت. رقابت‌های آخرین روزهای لیگ برتر نیز این جمعه تعطیل است و طبق برنامه‌ای که امروز اعلام شد، هفته 29 جمعه آینده آغاز می‌شود. تیم فوتبال آس روما در مسابقه رفت پایانی جام حذفی فوتبال ایتالیا دیشب در پایتخت این کشور با نتیجه حیرت انگیز 6-2 تیم اینتر میلان، مدافع 2 بار مقام قهرمانی این جام و قهرمان امسال فوتبال سری آ ایتالیا را شکست داد. کریستیان پانوچی 2 گل و فرانچسکو توتی، دانیل دروسی، سیمون پروتا و آمانتینو مانچینی هر کدام 1 گل برای تیم روم زدند تا این تیم پیش از مسابقه برگشت در روز 17 ماه می جام قهرمانی را در کمترین فاصله خود ببیند. هر 2 گل اینتر را هرنان کرسپو زد. مسابقه های پلی آف فوتبال هلند برای راهیابی یک تیم به جام قهرمانان اروپا نیز با شکست آژاکس در زمین تیم هیرنفین آغاز شد. به گزارش رویترز، گل نیمه اول لاس نیبسون باعث شکست آژاکس در مسابقه رفت بود. مسابقه برگشت روز 1 شنبه در آمستردام انجام خواهد شد. برنده مجموع این دو مسابقه با برنده مسابقه توئنته انسخدی با آزد الکمار بازی میکند که دیشب در انسخده یک بر یک شدند. تیم پی اس و آیندهوفن با قهرمانی در لیگ برتر هلند مستقیما به رقابت‌های لیگ اروپا راه یافته است. برای بازی در جام یوفا تیم‌های اوترخت و رودا کرکرات بدون گل مساوی کردند و تیم‌های خرونینگن و فاینورد امروز بازی می‌کنند.
با سپاس از فریدون شیبانی. و پیش از پایان این برنامه اجازه بدید مهمترین خبرها رو به اطلاعتون برسونم. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که 27 ماه ژوئن از سمت نخست وزیری کنارگیری می کند. 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان به رایزنی های خود در برلین درباره برنامه های اتمی ایران پایان دادند. مجله شامگاهی ما شنوندگان عزیز در اینجا به پایان می رسد، اما برنامه های رادیو فردا ادامه دارد. با رادیو فردا بمانید.